تنهایی پرهیاهو. نویسنده بهیومیل هوابال. مترجم پرویز دوایی. درباره این کتاب، هوابال به یقین بزرگترین نویسنده است که امروز در سرزمین چک داریم. میلان کوندرا. زیر و رو کننده. اثری فوق‌العاده و نویسنده‌ای خیره کننده. گاردین. پدر سالار بزرگان ادبیات قرن بیستم چک. لس آنجلس تایمز. این اثر هوابال تاریخچه غیر رسمی روحیه تسلط‌ناپذیر ملت چک و از آن بالاتر تاریخچه روحیات انسان در هر کجاست. تایمز. درباره نویسنده. در معرفی نویسنده‌ای برای خواننده‌های زبانی خاص ناآشنا باید چند کلمه‌ای هم که شده به رسم مقدمه چیزی گفت. راجع به زندگی و راه و رسم و سبک و سلیقه و جهانبینی نویسنده و قدر و اثرش در جامعه‌ای که از آن برخاسته است. این تلاش با توجه به مقام و شخصیت اسطوره‌وار بهیومیل هوابال در سرزمین چک از آغاز ناکام می ماند. چون بریزی بحر را در کوزه‌ای. میلان کوندرا هوابال را به یقین بهترین نویسنده امروز چک می خواند. و یوزف اشکوبرتسی نویسنده دیگر معاصر چک وجود و حضور هوابال را در ادبیات معاصر چک انقلاب وصف می کند. دیگر آثار هوابال را نوعی تاریخچه غیر رسمی روان تسخیر ناپذیر از ملت چک و از آن بالاتر روان آدمیان در هر کجای جهان و این نویسنده را پدر سالار سروران ادبیات معاصر چک قلمداد کردند. توجیه این همه مستلزم مرور آثار هوابال و نقد و تحلیل های مفصل و متعددی است که از آثار او به عمل آمده است. بهیومیل هوابال به سال 1914 در شهرک ریدنسه از نواحی برنو در قسمت معاویای سرزمین چک امروز و تا سال 1918 جزء امپراتوری اتریش مجارستان به دنیا آمد. در سالهای 1935 تا 1939 دانشکده حقوق را گذراند و در 1948 دکترای حقوق گرفت. ضمن آنکه دوره‌هایی در سطح دانشگاهی در فلسفه، ادبیات و تاریخ هنر را نیز گذراند. با وجود این، هوابال با این سطح سواد غنی در شروع جستجوی شغل از مدرک و سابقه تحصیلیش استفاده نکرد و به یک سلسله مشاغل به گفته خودش جنون‌آمیز رو آورد. کارگر راه آهن، مسئول خط و راهنمایی قطارها، نماینده بیمه، دستفروش دوره‌گرد اسباب بازی، کارگر ذوب آهن که بعد از تصادف و تحمل جراحت شدید در این شغل به کار در کارگاه جمع‌آوری و بسته‌بندی کاغذهای باطله پرداخت که موضوع کتاب حاضر است و بهانه است برای مطرح ساختن نقش فرهنگ در زندگی مردم چک، حتی در به ظاهر نازل‌ترین سطوح جامعه و به خصوص نقش کتاب به عنوان یک واحد جاندار در این فرهنگ بسیار ریشه دار و عمیق. هوابال به این ترتیب ترکیبی غریب از کارگر روشنفکر بود که در جامعه آن زمان چک پدیده استثنایی محسوب نمی شد. چنانکه در همین کتاب حاضر در زیرزمین فرشته های ساقط با چند نمونه از آنها برخورد می کنیم. خیلی از روشنفکران و اندیشمندان، استادان دانشگاه و فلاسفه و هنرمندان در زمینه‌های متفاوت به اجبار یا اختیار مشاغلی چون کارگری ساختمان، شیشه‌شویی، سوختندازی، رانندگی تاکسی و غیره را در پیش می‌گرفتند که با اندیشه معارضه نداشت. آشنایی دست اول هوابال با این مشاغل و شغل‌های متعدد دیگر و آمیختن با انواع و اقسام افراد مختلف در سطوح مختلف زندگی موضوع آثار متعدد او قرار گرفته و این آثار قنای زندگی و باورپذیری بخشیده است. منتها رفتار و گفتار آزاد منشانه و غیر آمالی کارگرهای آثار او در جامعه پرولتاریا که تصویر قراردادی خاصی از کارگر جماعت را منظور داشت و ارائه می داد، نمی توانست مقبولیت رسمی داشته باشد. هرابال هرچند از دهه 1930 نوشتن قصه و شعر را آغاز کرده بود، واقع بین‌تر از آن بود که در فضای بسیار بسته دهه 1950 سرزمینش آثار خود را برای چاپ و نشر عرضه کند. آثاری که باید البته از تصویب مقامات می گذشت. اولین بار دو قصه از او در یک بروشور وابسته به کلوپ علاقه‌مندان کتاب چاپ شد. کشان تیراژ محدودی داشت، زیاد رویش سختگیری نمی شد. در سال 1959 فضای سیاسی که سرزمین چک داشت قدری ظاهراً بازتر می شد. مجموعه قصه از هرابال به اسم چکاوک‌های پایبسته چاپ شد که ظهورش متقارن شد با چاپ کتاب بزدل‌ها از اشکوبرسکی که خشم مقامات را برانگیخت و توقیف بزدل‌ها موجی از سختگیری‌های جدید به راه انداخت که دامنگیر چکاوک‌های پایبسته نیز شد و این کتاب را توقیف و جمع آوری کردند و اندوه مرگ چنین کتابی را چون عزای مرگ یک انسان هرابال چه زیبا و چه ساده در کتاب حاضر بازگو می کند. هرابال که همه عمر نویسنده پرکار و توقف ناپذیر بود، هرچند که می نوشت و بسیار می نوشت، نویسندهی به اصطلاح برای کشوی میز روی تاخچه بود که در واقع در مورد هرابال توصیف دقیقی نیست، چون که آثار او در نسخه های متعددی به صورت دستی یا سامیزداد تکثیر و بین دوستان و دوستدارانش توزیع می شد و هرابال در پشت پرده نویسندهی بود شناخته شده و ارجمند، هرچند نه در حد بسیار وسیع. در سال 1963 عاقبت اثری از هرابال اجازه چاپ پیدا کرد و انتشار مجموعه مرواریدهای اعماقش که به فاصله یکی دو ساعت به فروش رفت و نایاب شد در ادبیات معاصر چک واقعا حادثه قلمداد گردید. در سال 1963 عاقبت اثری از هرابال اجازه چاپ پیدا کرد و انتشار مجموعه مرواریدهای اعماقش که به فاصله یکی دو ساعت به فروش رفت و نایاب شد در ادبیات معاصر چک واقعا حادثه قلمداد گردید. این کتاب و چند اثر بعدی تا سال 1969 که هرابال باز ممنوع القلم شد، او را به سرعت برق به مقام شهرت و محبوبیتی رساند که پیش از آن هرگز هیچ نویسنده چک به آن دست نیافته بود و پس از آن نیز تا کنون دست نیافته است. شهرت هرابال با فیلمی که یرژی منزل از کتاب قطارهای به شدت مراقبت شده او ساخت که اسکار بهترین فیلم خارجی سال 1967 را به دست آورد، به خارج از مرزهای چک ترازید. در سال 1969 هجوم قوای پیمان ورشو به خاک چکسلواکی و آغاز بگیر و ببندهای دوره معروف به عادی سازی به عمر کوتاه فضای باز مشهور به بهار پراگ خاتمه داد و هرابال همراه با عده زیادی از نویسنده‌های دیگر ممنوع القلم شد. در این دوره تا سال 1975 که دوباره کارهایش اجازه چاپ پیدا کرد، هرابال بعضی از بهترین آثار خودش نظیر من پیش خدمت شاه انگلیس بودم، کوتاه کردن مو، وحشی نجیب، شهرکی که زمان در آن متوقف شد و تنهایی پرهیاهو را نوشت. در این خلال همه آثار ممنوع شده او نه فقط به شکل سامیزداد در داخل مملکت دست به دست می گشت، بلکه در خارج نیز به خصوص در سازمان انتشاراتی 68 در کانادا چاپ و توزیع و به زبانهای مختلف ترجمه می شد. در مقدمه کتابهای چاپ خارج قید می کردند که کتاب بدون اجازه نویسنده چاپ شده که در مملکت او باعث دردسر نویسنده نشود. در سال 1975 به آثار هرابال باز اجازه چاپ و انتشار دادند گویا بالاخره به این نتیجه رسیدند که آثار او هرچند ناگزیر آینه جامعه و اوضاع روز بود، بلندتر و بالاتر از تاریخ روز و سیستم و ایدئولوژی ها می ایستد. ترابال برخلاف بسیاری از نویسندگان همدورش و از همه بالاتر، میلان کندرا سیاسی نویس به مفهوم رایج آن نبود. از زندگی روانی چک، زندگی زیر زندگی زیر سیستم می نوشت. به علاوه در این زمان او به چنان موقعیت و شهرتی افسانه‌ای رسیده بود و ستارش چنان درخششی داشت که سعی در پوشاندن و پس دادن او و آثارش مهمل می نمود. از همه اینها گذشته، محبوبیت و فروش جهانی فیلم‌های چک وابسته به جنبش معروف موج دوم برای مملکت چک اعتبار و از آن مهمتر عرض خارجی می آورد که بسیار مورد نیاز بود. و فیلم قطارها ساخته شده از رمان هرابال یکی از موفق‌ترین این فیلم‌ها بود. از این سال 1975 به بعد بود که هرابال بازگاهگاهی آثارش، البته نه همه، اجازه چاپ پیدا می‌کرد. منظره غریب، زیبا و شوق‌انگیزی بود. دیدار صف‌های چند صد متری که گاهی یکی دو بار در سال روز پنجشنبه از صبح خیلی زود تقریبا از ساعت 5 و 6 جلوی کتاب فروشی های شهر که ساعت 9 باز می کردند تشکیل می شد. خبر انتشار کتاب های جدید یک روز قبل در نشریه خاصی به علاقه‌مندان رسیده بود. در این جور مواقع به راحتی می شد دریافت که باز کتاب جدیدی از هرابال به بازار عرضه شده است. همه 100 تا 150 هزار نسخه چاپ شده یک کتاب از او، هر کتابی که بود ظرف چند ساعت ناپدید و نایاب می شد. هرابال شخصا می گفت که آثارش را در واقع ابداع نمی کند و کارش صرفا جمع آوری دیده ها، یاد ها و تجربه هایش از آدم ها و اتفاق های جالب و غریب و ساختن کولاژی است از آنها. اما زنده بودن این افراد و اصلا ابداع بعضی از فراموش نشدنی ترین شخصیت های ادبیات امروز، البته کاریست فراتر از یک کولاژ. هنر هرابال یا مشخصه بارزه کارش، آمیختن ظریف و با مهارت و بدون درد و مرز ادبیات و دانش کلاسیک با فراواقعیات یا سورئال طنزی خاکی و لودوار و گاهی سیاه با عمیق‌ترین اندوه‌های فلسفی، زندگی روزمره با یک جور پوچی اگزیستانسیالیستی، ملاحظات پرغنای شاعرانه نادر و ظریف با زمخت‌ترین احوال آدم‌های جوامع روزمره، حرف‌های میخانه‌ای با بحث‌های بسیار سطح بالای روشنفکرانه و در نهایت یک گواهی نافذ و پایدار بر تاریخ معنوی معاصرش با لبخندی دیرباور و دوستدار، با نومیدی و شک ناشی از دانستن. این همه در نوشته‌های او جریان زلال و طبیعی و سرشار از زندگی شادخورانه‌ای دارد که گاهی به قولی واقعاً به معجزه کلام نزدیک می‌شود. بهرمیل هرابال در ماه فوریه 1997 هنگامی که در بیمارستان بستری بود از پنجره طبقه پنجم به زیر افتاد یا به زیر پرید. هنوز کسی درست نمی‌داند. گفته بود که می رود به کبوترها دانه بدهد. به قول یان لوگنش، منتقد ادبی چک، با مرگ هرابال دوران یک نسل بزرگ ادبی قرن حاضر چک به نحوی بی بازگشت به پایان می رسد. ادبیات چک به دو دوران قبل و بعد از هرابال تقسیم می شود. میلان کندرا چند سالی پیش از مرگ هرابال نوشت: هرابال به یقین بهترین نویسنده ایست که امروز داریم. سرشار از توان و استعداد. نمودار بارز سرشادی روحی چک. یکی از اصیل‌ترین مظاهر مجسم روح پراگ. ترکیبی باور نکردنی از طنز خاکی با زبانی مرصع و فاخر. در مورد هرابال آنچه منحصر به فرد است ظرفیت شادی خاری اوست. هرابال همانطوری که گفته شد از معدود نویسنده هایی است در هر کجای دنیا که در زمان حیاتش به یک بنیاد، یک افسانه و بت مبدل شد. از سرزمین چک نویسنده های معروف دیگری نیز در سطح جهانی برخاستند. کافکا که در واقع چک به معنی واقعی نبود. کندرا، کارل چابک، یاروسلاو هاشک، اشکوورسی، لودویک واتسولیک، آرنوشت لوستیک، لادیسلاو فوکس، ایوان کلیما، ولادیسلاو وانچورا، یاروسلاو سایفرت، شاعر و نویسنده و برنده جایزه نوبل. ولی در خود سرزمین چک هیچ نویسنده و شاعری اینجور با زندگی و حرفها و عشق مردم این مملکت در سطوح مختلف عجین نیست و دست بر نبض هستی مردمش ندارد که هرابال. عنوان چکترین نویسنده چک خلاصه کننده ترین این خاصیت است. هرابال چند باری نامش در فهرست نامزدهای دریافت نوبل راه یافت. کتاب حاضر، تنهایی پرهیاهو، در نظر خواهی از ناقدان ادبی و استادان دانشگاه و نویسندگان در شروع قرن حاضر به عنوان دومین اثر متمایز ادبیات نیمه دوم قرن بیستم سرزمین چک بعد از شوریک، سرباز خوب از یاروسلاو هاشک برگزیده شد. هرابال بسیار نوشته است و مجموعه آثارش که این اواخر در یک سری جدید به چاپ رسید به 19 جلد از رمان و مجموعه داستان، روایت، گزارش و شعر بالغ می شود. بعضی از معروف‌ترین آثارش عبارتند از مرواریدهای اعماق، کلاس رخت اکابر، قطارهای به شدت مراقبت شده، آگهی واگذاری خانه‌ای که در آن دیگر نمی‌خواهم زندگی کنم، اخبار قتل‌ها و افسانه‌ها، تکلیف خانگی، قضایا و گفتگوها، جوانه، کوتاه کردن مو، من پیش خدمت شاه انگلیس بودم، شهرکی که در آن زمان از حرکت ایستاد، وحشی نجیب، تنهایی پرهیاهو. نوشته شده به سالهای 1974 تا 1976. پخش به صورت سامیزداد در 1977. چاپ در خارج به سال 1980. اولین چاپ در چک در سال 1989. جشن گلهای برفی، اندوه زیبا، میلیون ها هاولکین، زندگی بدون اسموکینگ، عروسی در خانه، زندگی نو، زمین های خالی که هر سه از زبان همسر نویسنده نوشته شده است. گره دستمال، طوفان ماه نوامبر، نرهای زیرزمینی، قصه شبانه برای کاسیوس. آثار هرابال به همه زبانهای اروپایی ترجمه شده. در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، مجارستان و لهستان از نویسنده های بسیار محبوب است که آثارش در شمارگانی حتی بیشتر از سرزمین چک چاپ شده است. از نوشته های هرابال به جز قطارهای به شدت مراقبت شده، مرواریدهای اعماق، وحشی نجیب، کوتاه کردن مو، چکاوک های پای بسته، جشن گلهای برفی و نیز تنهایی پرهیاهو به فیلم برگردانده شده است. به عنوان مترجم، مایلم با شادمانی و اگر اجازه داشته باشم با افتخار از فرصت شناساندن این نویسنده بزرگ به خواننده ایرانی ترجمه این اثر را نشانه کوچکی از دین بزرگی محسوب بدارم که نسبت به سرزمین بسیار با فرهنگ چک و مردمان آن احساس می کنم. با سپاس از همسرم که رشته پیوند من با زبان و فرهنگ چک بوده و این ترجمه از کمک و راهنمایی های او بسیار بهره برده است. همچنین از ناشر این کتاب و از آقای هوشنگ گلمکانی هم سپاسگزاری می کنم. پ. د.
یک، فقط خورشید حق دارد که لکه داشته باشد. یوهان ولفگانگ گوته. 35 سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این قصه عاشقانه من است. 35 سال است که دارم کتاب و کاغذ باطل خمیر می کنم و خود را چنان با کلمات عجین کردم که دیگر به هیئت دانشنامه هایی در آمدم که طی این سالها ستون از آنها را خمیر کردم. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافیست کمی به یک سو خم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. آموزشم چنان ناخودآگاه صورت گرفته که نمی دانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده. اما فقط به این صورت است که توانستم هماهنگیم را با خودم و جهان اطرافم در این 35 ساله گذشته حفظ کنم. چون من وقتی چیزی را می خوانم در واقع نمی خوانم. جمله زیبا را به دهان می اندازم و مثل آب نبات می مکم. یا مثل لیکوری می نوشم. تا آنکه اندیشه مثل الکل در وجود من حل شود. تا در دلم نفوذ کند و در رگهایم جاری شود. و به ریشه هر گل و گول خونی برسد. به طور متوسط در هر ماه 2 تن کتاب خمیر می کنم. ولی برای کسب قوت لازم به جهت اجرای این شغل شریف طی 35 سال گذشته انقدر آبجو خوردم که با آن می شد استخری به طول 50 متر یا 1 برکه پرورش ماهی را پر کرد. پس علی‌رغم اراده خودم دانش به هم رساندم. و حالا می‌بینم که مغزم توده‌ای از اندیشه هاست که زیر پرس هیدرولیک بر هم فشرده شده. و سرم چراغ جادوی علاءالدین که موها بر آن سوخته است. و می‌دانم که زمانه زیباتری بود آن زمان که همه اندیشه ها در یاد آدمیان زفت بود. و اگر کسی می‌خواست کتابی را خمیر کند، باید سر آدم‌ها را زیر پرس می‌گذاشت. ولی این کار فایده‌ای نمی‌داشت، چون که افکار واقعی از بیرون حاصل می‌شوند و مثل ظرف سوپی که با خودمان به سر کار می‌بریم، آنها را مدام به همراه داریم. به عبارت دیگر، تفتیش کننده های عقاید و افکار در سراسر جهان بیهوده کتاب ها را می سوزندند. چون اگر کتاب حرفی برای گفتن و ارزشی داشته باشد، در کار سوختن فقط از آن خنده آرام شنیده می شود. چون که کتاب درست و حسابی به چیزی بالاتر و ورای خودش اشاره دارد. چندی پیش یکی از این ماشین‌های جمع و تفریق را خریدم. دستگاه بسیار کوچکی که از کیف بغلی بزرگتر نیست. بعد از آنکه به خودم جرأت دادم و با آچار پشت آن را باز کردم، حیرت و خنده به من دست داد. چون که دیدم درش هیچ چیز نیست جز جسمی کوچکتر از تمبر پست و نازکتر از 10 ورق کاغذ کتاب. همین. و هوا. هوای آکنده از متغیرات ریاضی. وقتی که چشمانم به کتاب درست و حسابی می افتد و کلمات چاپ شده را کنار می زنم، از متن چیزی جز اندیشه های مجرد باقی نمی ماند. اندیشه هایی که در هوا جریان و سیلان دارند، از هوا زندند و به هوا برمی گردند، چون که آخر و عاقبت هر چیزی هواست، هم ظرف و هم مظروف. نان در مراسم عشای ربانی از هواست و نه از خون مسیح. 35 سال است که دارم کتاب و کاغذ باطل خمیر می کنم. من این که از سرزمینی برخواستم که از 15 نسل پیش به این سو بی سواد ندارد و در خطه سلطنتی سابقی زندگی می کنم که بر هم انباشتن اندیشه ها و تصاویر با حوصله در ذهن افراد نه فقط رسم بلکه وسوسه‌ای بوده است. اندیشه ها و تصاویری که موجب شادی توصیف ناپذیر و اندوهی از آن هم بزرگتر هستند. در بین مردمانی زندگی می کنم که به خاطر یک عدل اندیشه های به هم فشرده شده حاضرند جان خود را نثار کنند. و حالا این همه دارد باز برایم تکرار می شود. 35 سال است که دارم به تناوب دکمه سبز و قرمز دستگاه پرس خود را فشار می دهم. و همراه با آن 35 سال هم هست که دارم بی وقفه آبجو می خورم. نه آنکه از این کار خوشم بیاید. از میخواره ها بیزارم. می نوشم تا بهتر فکر کنم. تا به قلب آنچه می خوانم بهتر راه بیابم. چون که من وقتی چیزی می خوانم برای تفنن، وقت کشی یا بهتر خوابیدن نیست. منی که در سرزمینی زندگی می کنم که از 15 نسل پیش به این سو بی سواد نداشته است. می نوشم تا آنچه می خوانم خواب را از چشم بگیرد که مرا به رعشه بیندازد. چون که با هگل در این عقیده همراهم که انسان شریف هرگز به اندازه کافی شریف نیست و هیچ تبهکاری هم تمام و کمال تبهکار نیست. اگر می توانستم بنویسم کتابی می نوشتم درباره بزرگترین لذات و بزرگترین اندوه‌های بشری. از کتاب و به مدد کتاب است که آموختم که آسمان به کلی از عاطفه بی بهره است. نه آسمان عاطفه دارد و نه انسان اندیشمند. نه این که انسان بخواهد که بی عاطفه باشد، ولی وجود عاطفه در او خلاف عقل سلیم است. کتاب های نادر و زی قیمت زیر دست های من و در پرس هیدرولیکم جان می دهند و من نمی توانم جلوی جریان و شتابشان را بگیرم. من چیزی جز قصابی رؤوف نیستم. کتاب به من لذت انهدام را آموخته است. ابر انفجار و گروه های تخریب را دوست دارم. می توانم ساعتها بایستم و حرکات تلمبه‌زنی به دقت هماهنگ متخصص های انفجار را در کار به هوا پاشیدن کل یک بلوک ساختمانی تماشا کنم. حرکاتی را که به تلمبه زدن برای باز کردن لاستیکی عظیم می ماند. از دیدن آن لحظه سیر نمی شدم. که تمام آجرها و سنگها و تیراهنها به هوا می روند تا دوباره نرم سرازیر شوند. مثل رختی که به زیر می افتد. مثل کشتی که پس از انفجار دیگه بخارش به سرعت به کف اقیانوس می رود. در میان غبار انفجار و موسیقی انهدام می ایستم و به کارم در قلب زیرزمین فکر می کنم. زیرزمینی که در آن دستگاه پرسم قرار گرفته. دستگاهی که 35 سال است زیر نور چند تا لامپ دارم با آن کار می کنم.
بالای سرم در حیاط کارگاه صدای پاها را می شنوم و سوراخی که در وسط سقف زیر زمین قرار دارد، چنان که از شاخ برکت نعمت ها سرازیر شوند، کیسه ها و جعبه ها و بسته های کاغذ و کتب کهنه را به پایین فرو می ریزند. ساقه های خشک گل فروشی ها، کاغذ های بسته بندی عمده فروشی ها، برنامه های قدیمی تئاترها، بلیط های اتوبوس ها، کاغذ بسته بستنی ها و اسکیمو ها، ورقه های رنگ پاشیده کاغذ دیواری، توده های کاغذ خیس و خونالود قصابی ها، کاغذ باطله های بسیار تیز و برای مغازه های عکاسی، محتوی سبد کاغذ باطله های ادارات، نوارهای ماشین تحریر، دستگل های پلاسیده تولد. گاهی در میان بسته روزنامه ها یک قطع سنگ فرش پیدا می کنم که مخصوصا گذاشتند تا بسته سنگین تر شود. یا چاقوی قلم تراش و قیچی که سهواً به جا مانده است. یا چکش چنگک دار، میخ کشی، کارد قصابی، فنجانی با تهمانده خوش شده قهوه در آن. یا دست گلهای رنگ پریده عروسی و حلقه گل مصنوعی مخصوص مراسم تشییع. 35 سال است که دارم این همه را زیر پرس هیدرولیکم روی هم میکوبم و حاصل کارم را با کامیون و سپس قطار به کارخانه کاغذسازی میبرند که در آنجا کارگران سیمهای دور بسته‌بندی ها را پاره کنند و محتوای آنها را در قلیا و اسیدی بریزند که حتی تیغهای ریش تراشی را که مرتب دست مرا میبرند ذوب می کند. ولی مثل ماهی زیبایی که در میان آبهای آلوده کارخانه ها گاهی رخ می نماید، در این سیل جاری کاغذ باطله های من گاهی عطف کتاب های نادر و ذی‌قیمتی به چشم می خورد. چند لحظه مبهوت به سوی دیگری نگاه می کنم. ولی بعد برمیگردم و دست میکنم و از بین کاغذ باطله ها درش میآورم. اول با پیشبندم پاکش میکنم. بازش میکنم. عطر حروف چاپ شدهش را مینوشم. نگاهم را به متن میدوزم و نخستین جملهش را همچون پیشگویی هومرواره‌ای میخوانم. بعد کتاب را با احتیاط در میان کشفیات درخشان دیگرم در جعبه کوچکی قرار می دهم که دور تا دورش را شمایل های قدیسان چسباندم. اوراقی که کسی همراه با توده ای از کتاب های دعا به اشتباه به زیر زمین من افکنده است. بعد نوبت به مراسم رسمی من به اشعار ربانیم می رسد. چون که من نه فقط این کتاب ها را به دقت می خوانم، بلکه بعد از خواندنشان بر می دارم و در داخل بسته‌بندی کاغذ ها قرار می دهم. نیاز دارم که بسته‌بندی هایم را تزیین کنم. بهشان مهر شخصیت خاص خودم را بزنم. امضایم را رویشان بگذارم. نگرانی همیشگیم این است که به هر بسته بندی تشخص و تمایز بخشیدم یا نه. در هر روز کار باید 2 ساعت اضافه در زیر زمین وقت صرف کنم. هر روز باید 1 ساعت زودتر به سر کار بیایم.
گاهی برای آن کوه بی پایان کاغذ باطله ها ناچارم شنبه ها را هم کار کنم. ماه گذشته تقریباً 600 کیلو باسمه از کارهای نقاشی‌های کلاسیک
برای من جزو کاغذ باطله ها آوردند. 600 کیلو ورقه های خیز از کارهای رامبراند. هالسه، مونه، مانه، کلیمنت، سزان و سایر سران و سروران عالم نقاشی اروپا را به داخل زیرزمین من سرازیر کردند. در نتیجه حالا من دور تا دور هر یک از بسته‌بندی هایم کاغذ باطله هایم را با این تابلوها قاب می گیرم. و شب که شد و بسته‌بندی ها با شکوه هرچه تمام‌تر در کنار یکدیگر منتظر آسانسور بارکش ردیف شدند. چشم از آنها نمی توانم بردارم. اینک نگهبان شب. اینک ساسکیا. اینک صبحانه برچمن. اینک خانه مرد بدار آویخته. و اینک گرنیکا. از این گذشته من در دنیا یگانه کسی هستم که می داند در عمق پیکر هر بسته بندی کاغذ باطله یک فاوست یا دون کارلوس گشوده نهفته است. اینجا مدفون در زیر توده مقوای خونالود یک هایپریون فرو خفته است. اینجا له شده در زیر توده ای از پاکت های خالی سیمان یک چنین گفت در توشت آرمیده است. بر عرصه زمین من یگان کسی هستم که می داند در کدام بسته‌بندی کاغذ باطله گوته پنهان است. در کدام شیلر، در کدام هولدرلین و در کدام نیچه. به یک معنی در جهان من یگان کسی هستم که هم هنرمند است و هم تماشاگر. اما فشار کار روزانه خوردم می کند. از پا می اندازدم. له و لوردم می کند و رمقم را می کشد. این است که برای اندکی کاستن از فشار این بار عظیم سبو پشت سبو آبجو می نوشم. و در راه رسیدن به آبجوخانه هوسنسکی بخت دارم که فکر کنم بسته بندی بعدیم باید چه صورتی به خودش بگیرد. فقط به این دلیل این همه آبجو می نوشم که بتوانم آینده را بهتر ببینم. چون که من در هر بسته بندی کاغذ یک یادگاری زی قیمت دفن می کنم. تابوت کوچک کودکی آکنده از گلهای خشک و پولک و نوارهای براق تزئینی، بستر جمع و جور و مطبوعی برای کتابهایی که از زیر زمین من سردر آوردند. همونطوری که خود من زمانی از آنجا سردر آوردم. برای همین هم همیشه از کارم عقب هستم. برای همین هم حیات کارگاه تا لب بام آکنده از توده کاغذهای باطله ایست که سوراخ زیرزمین تو نمی رود. چون که کوه کاغذهای باطله داخل زیرزمین راهش را سد کرده است. رئیس من با صورت بنفش از خشم گاهی با چنگکش این سوراخ را باز می کند که از بالا سرم داد بکشد. هانتا، کجایی؟ محض رضای خدا به کتاب ها زل نزن و کارت را بکن. حیات را کاغذ برداشته و تا آن پایین نشسته ای و توی عالم هپروتی. و من مثل حضرت آدم در میان خرنگزارها در خودم جمع می شدم. کتابی را بر می دارم و چشمهایم با هراس به درون دنیایی سوای جهان اطراف خودم باز می شود. چون که وقتی شروع به خواندن می کنم به عالم دیگری فرو می روم. در متن غرقه می شوم. خودم هم حیرت می کنم و باید گناهکارانه اعتراف کنم که واقعا در عالم رویا بودم. در دنیای زیباتر، در قلب حقیقت. هر روز روزی 10 بار از اینکه از خودم چنین به دور افتادم غرق اعجاب می شدم. بعد از خود رانده و با خود بیگانه از کار بر می کردم. در خیابانهای خاموش و غرق در تفکر راهی می شدم. در ابری از کتابها، از کنار ترامواها و اتومبیل‌ها و آبران می گذرم. کتاب‌هایی را که امروز پیدا کردم با خود در کیف دستیم می گذارم و به خانه می برم. ناخودآگاه بی آنکه به آبری یا تیر چراغی تنه بزنم با بوی عفونت آبجو و بوی چرکی تنم لبخند بر لب در گذرم. چون که کیف دستیم پر از کتاب‌هایی است که انتظار دارم همان شب بر من درباره خودم رازهایی را بگشایند که نمی‌دانم. در خیابان‌های پرسر و صدا و شلوغ پیش می‌روم. پشت چراغ قرمز می‌ایستم. یاد گرفتم که ناخودآگاه راه بروم. نیمه خواب و در اوج زیبای پرواز روح. در حالی که آوای بسته‌های کتابی که آن روز تکمیل کردم در درونم دارد نرم و آرام محو می شود. نسبت به وجود مجسم خودم احساس خاصی دارم. احساس یک بسته از کتاب‌های برهم فشرده شده. جایگاه یک شعله کوچک. چراغکی در یخچال گازی که هر روز با روغن اندیشه‌هایم خوراکش می دهم. اندیشه‌هایی که در جریان کار روزانم برخلاف خواست خودم از کتاب‌ها حاصل کردم. کتاب‌هایی که حالا دارم در کیف دستی با خودم به خانه می‌برم. پس چون خانه‌ای مشتعل، چون آغلی مشتعل به خانه برمی‌گردم. نور زندگی از آتش برمی‌خیزد و آتش از مرگ چوب. اندوهی خشم زیر خاکسترها درنگ کرده و من 35 سال است که دارم زیر پرس هیدرولیکم کاغذ باطل روی هم میکوبم. 5 سال دیگر مانده تا بازنشسته شدم و پرس من هم با من بازنشسته می شود. دست از پرسم بر نمی دارم. پولهایم را جمع کردم. دفترچه پسنداز دارم و من و پرسم با هم بازنشسته می شویم. چون که خیال دارم پرس را از مؤسسه بخرم. خیال دارم ببرمش به خانه. ببرم و در باغچه منزل داییم بین درختها جای برایش در نظر بگیرم. و بعد به موقعش فقط روزی یک عدل کاغذ درست کنم. و چه عدلی. ختم همه عدل ها. مجسمه ای. یک اثر هنری. همه توهم های جوانیم را درش می ریزم. هر آنچه را می دانم. هر آنچه طی 35 سال کار مداوم یاد گرفتم. آن وقت دیگر فقط موقعی کار می کنم که شوق لحظه برم انگیزد. که الهام به هم دست دهد. روزی یک عدل از تتون کاغذی که در خانه انتظارم را می کشد. یک عدل که انسان ازش احساس سرفگندگی نکند. یک عدل که پیشا پیش فکرش را در ذهن بافتم. که سر فرصت بهش اندیشیدم. و مهمتر از آن، وقتی که کتاب و کاغذ باطله را در طبله دستگاه پرسم می چینم، در کار این آفرینش زیبا و یک لحظه پیش از آن که دکمه را بزنم، بر کاغذهای باطله، پولک و باریکه‌های کاغذی رنگارنگ می پاشم. و بعد، در پایان سال، در باغ داییم، نمایشگاهی از عطرهای کاغذی ترتیب می دهم. و مهمتر از آن، وقتی که کتاب و کاغذهای باطله را در طبله دستگاه پرسم می چینم، در کار این آفرینش زیبا و یک لحظه پیش از آنکه دکمه را بزنم بر کاغذهای باطله، پولک و باریکه‌های کاغذی رنگارنگ می پاشم و بعد در پایان سال در باغ دایم نمایشگاهی از عطرهای کاغذی ترتیب می دهم و تمام کسانی که به دیدن نمایشگاه می آیند می توانند در دستگاه پرس من عطرهای کاغذی خودشان را درست کنند. منتها زیر نظارت من. و وقتی که چراغ روشن می شود و پرس به حرکت در می آید، وقتی که پرس با نیروی فوق‌العاده‌اش شروع به خرد کردن و برهم فشردن کاغذ باطله‌های مزین با کتاب‌ها و گل‌ها و هر نوع زباله‌ای می کند که افراد همینطوری با خودشان همراه آوردند، تماشاگر حساس شخصاً فشار پرس را احساس خواهد کرد. ولی حالا تاریک روشن غروب است و من در خانه هستم. بر چهارپایه‌ای نشستم و سرم پایین و پایین تر می رود. تا عاقبت لبهای مرطوبم بر زانویم قرار می گیرد. و تنها به این صورت است که به خواب می روم. گاهی در این وضع تا نیمه شب باقی می مانم. و وقتی که جمع شده در خویش، مثل بچه گربه‌ای در زمستان، مثل قالب یک صندلی نانویی سر بر می دارم، می بینم که آب دهانم سر زانوی شلوارم را خیس کرده. چون که من نمی توانم به خودم تجمل مطرود بودن را روا بدارم. هرچند که هرگز مطرود نیستم، فقط جسمم تنها هستم. تا بتوانم در تنهایی به سر ببرم که ساکنانش اندیشه ها هستند. چون که من یک آدم بی کله ازلی ابدی هستم و انگار که ازل و ابد از آدم هایی مثل من چندان بدشان نمی آید. 2. 35 سال است که دارم کاغذ باطله روی هم میکوبم و در این مدت انقدر کتاب‌های زیبا به سردابم سرازیر شده که اگر سه تا انباری می‌داشتم پر می‌شد. جنگ دوم جهانی که تمام شد، یک روز شخصی یک سبد کتاب در داخل تبله پرس هیدرولیک من ریخت. سبدی از زیباترین کتاب ها. وقتی که ضربان قلبم کمی آرام گرفت، یکی از این کتاب های مزین را برداشتم و بگو چه دیدم؟ مهر کتابخانه سلطنتی پروز بر کتاب نقش بسته بود. روز بعد که به سر کار رفتم، دیدم که زیر زمینم پر است از همین جنس کتاب با جلدهای چرمی که عطف و عنوان تلاکوبش فضا را روشن کرده است. دویدم بالا به حیاط و در آنجا دو نفر را دیدم که ایستادند. به هر جوری بود ازشان درآوردم که جایی در حوالی نو استراشتی یک انباری پر از کتاب است. کتاب‌های ولو شده در میان کاخ‌ها. آنقدر کتاب که چشم از دیدنشان سیر نمی شود. رفتم پیش کتابدار ارتش و دوتایی روانه نو اشتراتچی شدیم و دیدیم که در آنجا نه فقط یکی که سه تا انباری پر از کتاب‌های کتابخانه سلطنتی پروس است. بعد از آنکه از تحسین این ذخیره گرانبها بازایستادیم، ترتیبی دادیم که کاروانی از اتومبیل‌های ارتشی این کتاب‌ها را به یکی از جناح‌های ساختمان وزارت امور خارجه در پراگ منتقل کند که فعلا همانجا بماند تا بعد که اوضاع کمی آرام گرفت کتاب‌ها را به مرکز اصلیشان بفرستند. ولی در این بین کسی مخفیگاه را لو داد و کتاب‌های کتابخانه سلطنتی غنیمت جنگی اعلام شد و باز کاروانی از اتومبیل‌های ارتشی به راه افتاد و این کتاب‌ها را با جلدهای چرمی طلاکوبشان به ایستگاه راه آهن برد که بعد آنها را بر واگن‌های باری بیدر و پیکر بار زدند. باران می‌آمد. تمام هفته سیل از آسمان سرازیر بود. آخرین محموله کتاب‌ها را آوردند و بار زدند و قطار در باران شدید به راه افتاد. در حالی که از اطراف واگن مرکب چاب و آب طلا سرازیر بود. تکیه داده بودم بر تیر چراغ و مات و مبهوت به این صحنه نگاه می کردم. وقتی که آخرین واگن در میان پرده باران ناپدید شد، حس کردم که بر چهرم اشک و باران در هم آمیخته است. در خروج از ایستگاه، سر راه، پلیس یونیفرم پوشی را دیدم. جلو رفتم و مچ دست ها را متقاطع بر هم گذاشتم و دو دست را پیش بردم و از او استدعا کردم که دست بندش را، علنگوهایش را به اصطلاح ما در بیاورد و به دست من بزند و مرا با خودش ببرد، چون من مرتکب جنایت شدم، جنایتی علیه بشریت. و وقتی که این مأمور پلیس مرا با خود به کلانتری برد و قضیه را فهمیدند به من خندیدند و تهدید کردند که به زندانم می اندازند. چند سال دیگری که با این وضع سر کردم دیگر عادتم شد. بار بار کتاب‌های کتابخانه قصرهای شهرها و روستاها را، کتاب‌های نادر زیبا با جلدهای چرمی و تیماجی را بار قطار می‌کنم. و همچه که 30 تا واگن پر شد، قطار راهی سوئیس یا اتریش می‌شود. 1 کیلوگرم کتاب در قبال 1 کرون پول قابل تسعیر. و خم به ابروی هیچ کس هم نمی آمد. هیچ کس قطر اشکی نمی ریخت. حتی خود من تنها کاری که می کردم این بود که با لبخندی تماشا می کردم که چطور این کتاب خانه های بی نهایت گرانبها را بار می زنند و در قبال کیلوی 1 کرون به سوئیس یا اتریش می فرستند. تا آن زمان دیگر قدرتی به هم رسانده بودم که با متانت با بدبختی روبرو شوم و احساساتم را خفه کنم. کم کم داشتم لذت انهدام را دریافتم. همچنان کتاب‌ها را در قطارها بار می‌زدند و من تکیه داده بر تیر به چراغ سرخ واگن انتهایی چشم می‌دوختم. و حال لئوناردو داوینچی را داشتم که نگاه می‌کرد که چطور سربازهای فرانسوی مجسمه اسب سوار او را هدف تمرین تیراندازی قرار دادند. نگاه می‌کرد که چگونه اسب و سوار تکه تکه زیر گلوله فرو می‌ریزند. و فکرم می‌گذشت